لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقيل إنما يصح هذا الزمان من البائع لأنه ثابت عليه بنفس العقد، وإن لم يزمن فيكون زمانه تأكيدا. خاطر مبارک دوستان باشه، در آخرین جلسه‌ای که در هفته گذشته محضر دوستان بودیم عرض کردیم که مالی که میخواد مورد عقد زمان قرار بگیره باید شرایط اون مالی رو که میخواد رهن براش گذاشته بشود، اون شرایط رو باید داشته باشه. سابقا عرض می کردیم اون چیزی که می خواد رهن براش گرفته بشود باید مال ثابت فی الذمه باشد. مال ثابت فی الذمه باشد، این عیناً در مالی که می خواد مورد زمان هم قرار بگیره شرطه. بر همین اساس ایشون یک مثالی رو زد که ما نتونستیم اون مثال رو به انتهایش برسونیم. اون مثال این بود که اگر بناس اون مالی که مورد زمان میخواد قرار بگیره باید مال ثابت فی الذمه باشد، اگر یک کسی اومد برای مشتری ضامن شد از جانب بایه، فرض بکنید آقای مشتری میخواد یه زمینی رو بخره، این مثالی بود که سابقا عرض کردیم ها، اما نمیدونه آقای بایه این زمینی رو که میخواد به این مشتری بفروشه مال خودشه یا نه مال غیر رو داره میفروشه، خبر نداره، ولذا میترسه پول رو تحویل آقای بایه بده و زمین رو ازش تحویل بگیره. با خودش میگه خب من پول الان به این آقا دادم، فردا میخوام تو این زمین درخت بکارم، میخوام دورش رو دیوار کنم، خلاصه میخوام یه کارایی تو این زمین بکنم، فردا یه صاحبی برای این زمین پیدا میشه میاد درختای منو میکنه، قلع میکنه، دیوار من رو خراب میکنه، خونه‌ای که توش ساختم خرابش میکنه، ممکنه اجاره از من بگیره و طلب بکنه، اینا رو کی میخواد جبران کنه؟ لذا از روز اول به بایع زمین میگه آقای بایع زمین بی تعارف من نمیدونم این زمین مال خودت یا مال کس دیگه است، شما باید ضامن بیاری. یه فردی میاد ضامن میشه به مشتری میگه آقای مشتری شما این زمین رو بخر، خیالت راحت، درخت توش بکار، بنا توش ایجاد کن، فردا روز اگر این زمین مالک پیدا کرد، معلوم شد کس دیگری مالکه، من ضامنم، عرش اون درختانی که قلع میشود، عرش بنایی که خراب میشه و اجاره ای که بعدن مالک میخواد از تو بگیره، من ضامنم که اونا رو بهت پرداخت بکنم. این دوستان مثالی بود که در جلسه گذشته ما عرض کردیم. خب حالا اینجا آیا این ضمانت صحیح هست یا ضمانت باطله؟ سه تا نظر در این مسئله وجود داره، دو تا نظرش رو جلسه گذشته عرض کردیم. یک نظر، نظر شهید اول، ایشون فرمود فلعقوا جوازه. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، ضامنی که میاد عرش قلع درختان، عرش قلع اون بنا رو ضمانت میکنه، آیا مال ثابت فی الذمه رو ضمانت کرده یا نه مال ثابت فی الذمه رو ضمانت نکرده؟ ها؟ مال ثابت فی الذمه نبود که ضمانتش کنه. چرا؟ چون اون موقعی که این آقا ضمانت کرد اصلا درخت و بنایی وجود نداشت، تازه اگر بودم قلعی صورت نگرفته بود که بخواد اون عرش قلع رو عرض کنم طلبکار باشه مشتری از بایه که ضامن بخواد اون رو ضمانت کنه. اما در این حال که مال ثابت فی الذمه نیست، جناب شهید اول میگه چی؟ میگه فلعقوا جوازه. گفتیم چرا؟ گفت درست این مال مال ثابت فی الذمه نیست، اما سبب زمان در موقع عقد زمان وجود داشت. کمکم کنید، سبب زمان چی بود؟ اونایی که جلسه گذشته بودن سبب زمان چی بود؟ همین که این زمین مال غیره، این زمین اگر مال خود بایع بود که هیچ وقت قلعی صورت نمی گرفت که بخواد عرشی به عهده آقای بایع بیاد. این که این زمین بعدن معلوم میشه مال غیره، خب در همون موقع زمان هم مال غیر بوده، اینطور نیست که بعدن مال غیر بشود، در همون زمان مال غیر بوده. همین که مال غیره، این سبب میشود برای قلع و سبب میشود برای زمان، و سبب زمان در موقع عقد زمان وجود داشته. جناب شهید اول وجود سبب زمان در موقع زمان رو کافی میداند. این عرض کنم قول اول. قول دوم، دوستان وجود سبب زمان رو در موقع عقد زمان کافی نمیدونه، میگه باید حتما مال ثابت فی الذمه باشد، و چون در ما نحن فی عرش قلع درختان و بنا مال ثابت فی الذمه نبوده در موقع زمان، طبیعتا قائل قول دوم دوستان زمان رو قبول نداره. خب با این فاصله تعطیلات عرض کنم 3-4 روزه‌ای که برامون اتفاق افتاد، من ناچار شدم این بحث رو دوباره تکرارش بکنم. بعضی از دوستانم نبودن جلسه گذشته، حالا رسیدیم تازه به اول بحث امروزمون. خب قول سوم دوستان اول بحث امروزمونه. قول سوم چیه؟ قول سوم دوستان این است که این زمان صحیح هست، اما از شخص بایع نه از شخص دیگری. یعنی چی؟ یعنی اگر خود بایع این ضمانت رو بکنه، این ضمانت صحیحه، اما اگر فرد دیگری بخواد این ضمانت رو بکنه، این ضمانت صحیح نیست. البته دوستان وقتی میگیم خود بایع این ضمانت رو بکنه، نمیخوام بگیم اگر این ضمانت رو نکنه بایع ضامن نیستا، نه نه، اگر عقد زمانی رو هم بایع نخواند، آقای بایع چون مال دیگران رو فروخته به این آقا و این آقا رو مسلط کرده بر این منافع مثل کاشتن درخت و بنا و امثال اینها مجانن، اون عرش رو بایع بخواد نخواد گردنش هست و باید پرداخت بکنه، ولذا این زمان گردن بایع هست ولو عقد زمان رو نخونه. چرا؟ چون مال غیر رو فروخته، خسارت ها رو باید جبران بکنه، ولذا اگر عقد زمانی رو بایع بخونه، یعنی مشتری برای این که محکم کاری کرده باشه ها، به بایع میگه آقای بایع من زمین رو ازت میخرم به شرطی که تو ضامن بشوی، عقد زمان با هم دیگه بخونم که اگر درختان من رو این زمین مالک پیدا کرد، اومد قلع کرد، بناء من رو قلع کرد، اجاره گرفت، همه اینا رو تو جبران بکنی. با عقد زمان او آقا ضمانت کرد. ایشون میفرماید این ضمانت تأکیده. چرا میگیم تأکید؟ چون اگر ضمانت هم نکنه، این ضمانت باهاش هست، فقط اگر عقد زمان رو بخونه، در واقع یه تأکیدی اتفاق افتاده. جناب شهید ثانی میفرماید این قول سوم ضعیفه. چرا قول سوم ضعیفه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. مرحوم شهید ثانی میفرماید این که بایع بخواد نخواد ضامنه، یعنی چه عقد زمان رو بخونه چه عقد زمان رو نخونه، همین که مال غیر رو فروخته ها و آقای مشتری رو مجاناً مسلطه بر انتفاع کرده و لذا ضامنه، این دلیل نمیشه بر این که حالا عقد زمان اگر میخواد بخونه دیگه توجه به شرایط عقد زمان نکنه. که ببینید آقا، اگر عقد زمان شرط دارد و شرطش این است که حتما اون مالی رو که میخواد مورد زمان قرار بده مال ثابت فی الذمه باشد، خب در ما نحن فی اون شرط وجود نداره، ولذا فرق نمی کنه که آقای بایع که از قبل ضامن هست بخواد عقد زمان رو بخونه یا یه فرد دیگه. این که آقای بایع از قبل ضامن است، قبل از این که عقد زمان رو بخونه، دلیل نمیشه که حالا که میخواد عقد زمان رو بخونه شرایط عقد زمان رو مراعات نکنه. بازم باید شرایط عقد زمان رو مراعات کنه، ولذا دوستان قول سوم به نظر مرحوم شهید ثانی حرف درستی نیست. حالا نقد شهید ثانی رو بگذارید کنار، اصلا یه سوال در مورد قول سوم. آقای قائل قول سوم، این که شما میفرمایید آقای بایع از قبل ضامن هست چه بخواد چه نخواد، ها این عقد زمانی که الان میخونه چه فایده ای داره، چه ثمری داره؟ آخه شما که میگید از قبل این ضامن هست، این دیگه عقد زمان یعنی یه زمان بیاد روی زمان چه فایده ای داره؟ ایشون میفرماد این فایدهش مثل خیار روی خیاره. چطور اگر یه کسی خیار مجلس داشت، خیار حیوان داشت، برای خودش یه خیار شرط هم بگید قرار داد، ها، یه خیار اشتراط هم انجام شد؟ خب اگر یه خیار شرط و اشتراط و عیب و قبن و امثال اینها کنار خیار مجلس، کنار خیار حیوان عرض کنم اتفاق افتاد، سابقا عرض میکردیم وجود چند تا خیار در آن واحد چه به درد میخوره؟ به درد این میخوره که اگه یکیش ساقط شد اون یکی دیگه هست. اینجا هم میگیم اگر اون زمان وایه که به اصل عقد بی ثابت بود به واسطه عرض کنم خواست خود آقای مشتری اسقاط بشه، یعنی مشتری از روز اول با بایه توافق بکنن که آقای بایه ضامن نباشه بر اساس اصل عقد بی، خب طبیعتا اون زمان از بین میره، اما زمانی که به عقد زمان خونده شده سر جای خودش هست. اگر بعدن پشیمون شد عقد زمان رو خون، عقد زمان سر جای خودش هست، البته اگر قول سوم رو ما بپذیریم، نه مثل شهید ثانی قول سوم رو عرض کنم نپذیریم. خب این دوستان تتمه بحث گذشتمون. حالا یه مثال دیگری رو دوستان ایشون در کنار این مثالی که الان مورد بحث قرار دادیم میاره، این رو هم عرض کنم عبارت براتون بخونم. اون مثال چیه؟ تا به حال دوستان ما مثالمون چی بود؟ میگفتیم آقای مشتری میخواد یه زمینی رو بخره، میترسه این زمین مال غیر در بیاد، بعد مالک اصلی بیاد درختی که کاشته، بنایی که ایجاد کرده، اینا رو قلعش بکنه، از بین ببره. الان عرض میکنیم که گاهی آقای مشتری خیالش راحته که این مبیع مال خود آقای بایه. مشتری میخواد یه ماشینی رو بخره، میداند این ماشین مال خود بایه، اصلا نمیترسه که این ماشین مال غیر در بیاد، اما میترسه که این ماشین معیوب باشه. تو تعطیلات ایام نوروز همه جا تعطیل، هر مکانیکی میره تعطیله، ماشین رو میخواد بخره، میگه آقا من جایی ندارم الان ببرمش یه چکش بکنن ببینم آیا موتوریش سالم هست یا سالم نیست، رنگ خورده یا نخورده، من نمیدونم این معیوب هست یا نه، نمیداند معیوبه اما میخره. یه فردی میاد چیکار میکنه؟ تو این معامله ضامن میشه، میگه آقای مشتری تو خیالت راحت، این ماشین رو بخر، اگر معیوب بود، رنگ داشت، موتورش جوش خورده بود، شاسیش جابجا شده بود، خلاصه این ماشین معیوب بود، عیبش به عهده من، اون عرش رو من به عهده میگیرم. آیا این ضمانت ضمانت صحیح هست یا ضمانت صحیح نیست؟ درست شد؟ پس ببینید ما الان مثالمون مربوط است به جایی که ضامن بیاد ضمانت عیب مبیع را بکند، یعنی بگه اگر مبی معیوب در آمد من ضامنم که عرش عیب رو به تو بدم، آیا این ضمانت صحیحه یا صحیح نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید، پاسخی که مرحوم شهید اینجا ذکر میکنه در واقع یه جورایی مکمل بحث خیار عیبه، مکمل بحث خیار عیبه. دقت کنید، ابتداعا مرحوم شهید میفرماد بله این ضمانت صحیحه. میگیم چرا صحیحه؟ میفرماد علتش این است که عرش جزئی از ثمن است که در همون وقت زمان این ثابت بوده به ذمه آقای بایه، چون این عیب از اول وجود داشت دیگه، این عیبی که از اول روی این ماشین وجود داشت، حالا با فرض این که بعدن معلوم بشه این معیوب بوده، خب این عیبی که از ابتدا وجود داشت عرشش از همون ابتدا گردن آقای بایه بود و این عرش ثابت فزمه بایه ارای زامن اومده ضمانت کرده. مشکلش چیه که شما میخواید بگید ضمانت صحیح نیست؟ این ضمانت صحیحش مشکلی هم نداره. در مقابل دوستان بعضی ها این ضمانت رو نپذیرفتن، گفتن این ضمانت صحیح نیست. میگیم چرا صحیح نیست؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم دوستان بزرگوار، در خیار عیب مشتری که مال معیوب رو دریافت کرده مخیر است بین، بگید، گرفتن عرش و فسخ کردن. یعنی میتونه عرش نگیره، معامله رو فسخش کنه، جنس رو پس بده، پولشو بگیره، میتونه عرش دریافت کنه. این آقایی که میگه این ضمانت صحیح نیست، میدونی چی میگه؟ میگه اولا تا وقتی که مشتری علم به عیب پیدا نکرده عرشی در کار نیست. اول باید مشتری عیب رو، بگو، خبردار بشود، بفهمه که این معیوبه. تازه بعد از این که فهمید این معیوبه، بازم عرش در کار نیست، بلکه آقای مشتری حالا که فهمید مخیر از بین گرفتن عرش و فسخ کردن، باید بین این دوتا یکی رو انتخاب کنه. اگر انتخاب آقای مشتری گرفتن عرش شد و رب به بایه گوه من عرش میخوام، اونجا تازه عرش میاد گردن کی؟ گردن بایه. معناش این است که موقع ضمانت کردن کمکم کنید، عرش به عهده بایه نبوده، مال ثابت فی الذمه نبوده. معلوم شد؟ رو این حساب میگه آقا عرش وقتی در موقع ضمان مال ثابت فی الذمه بایه نبود، ضمانتش صحیح نیست. جناب شهید ثانی دوستان میفرماد ما این حرف قبول نداریم، حق این است که این ضمانت ضمانت صحیحی است. چرا؟ علتش این است که عرش دوستان به عنوان یکی از دو فردی که تخییرن برای مشتری در همون حال عقد ثابت بوده، این تخییر وجود داره، لذا مشتری ولو نمیداند اما فی الواقع این تخییر رو خدای متعال بهش داده که بین عرش و فسخ چکار کنه، وقتی فهمید یکی رو انتخاب بکنه، ولذا از همون لحظه زمان به صورت واجب تخییری یا فسخ بر آقای بایه لازم است که اگر مشتری فسخ کرد او بپذیره، چاره نداره، یا پرداخت عرش رو. لذا عرش به عنوان یکی از دو شقی که به عنوان تخییر برای مشتری گردن آقای بایه هست، از همون زمانه ضمانت کردن و عقد زمان وجود داشته، ولذا این مال ثابت فی الذمه محسوب میشه و همین مقدار برای ضمانت کفایت میکنه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، و قیله، این قیله دوستان قول سومه در اون مثال اولی که براتون عرض کردم. و قیله انما یسه هاز از زمان من البایه، صحیح هست ضمانت کردن از بایه. کدوم زمان؟ همین ضمانت تو مثالی که عرض کردیم، طرف میخواد زمین بخره، توش درخت بکاره، بنا ایجاد کنه، میترسه زمین مال غیر در بیاد، مالک اصلی بیاد درختاشو قلب بکنه، بنا رو قلب بکنه، ضامن گرفته که عرش این قلعه درختان و بنا رو بهش بده. ایشون میگه بعضیا طبق قول سوم گفتن صحیح هست این زمان از جانب خود بایه، یعنی خود بایه میتونه ضمانت کنه. چرا؟ لانه، یعنی این زمان عرش قلع درختان و بنا و امثال اینها ثابتون علل بائع به نفس العقد. این به نفس العقد نه یعنی به نفس عقد زمانها، یعنی به نفس عقد، بگید، بیع زمین. یعنی اون وقتی درخت، عذر میخوام، زمین غیر رو اومده به این آقای مشتری فروخته، شده ضامن. اون چه عقد زمان رو بخونه چه نخونه، و الا یزمن ولو ضامن نشه، فیکون زمانه تأکیدا. پس در واقع الان عقد زمان رو که میخونه، این عقد زمان تأکیده. وقتی میگیم تأکیده، معناش این است که اگر نباشم این ضمانت هست. جناب شهید ثانی میفرماد و هو ضعیفون، این قول سوم ضعیفه. چرا؟ لانه لا يلزم من زمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا زمانه بعقده ما عدم اجتماع شرائطه، به خاطر اینکه لازم نمیاد از ضامن شدن بایع، به خاطر اینکه این آقای بایع بایعی است که مسلط کننده آقای مشتری است بر انتفاع مجانا. آخه بایه وقتی زمین رو به این آقا فروخت، گو حالا که فروختم معناش این است که تو مجانن میتونی تو زمین تصرف کنی، دیگه اجاره لازم نیست به من بدی چون زمین از من خریدی، درخت توش بکاری، بنا توش ایجاد کنی لازم نیست این انتفاعاتی رو که میبری عوضش رو پرداخت بکنی. خب آقای بایع ضامن است، چون بایع مسلط علی الانتفاع مجانن هست. خب از این ضمانت چی لازم نمیاد؟ لا یلزم زمانهو، این زمانهو دوستان فاعل لا یلزمه، لا یلزم زمانهو به عقدهی معدم اجتماع شرایطه. این که به عقد بی این آقا ضامنه لازم نمیاد که این ضمانتی که با عقد زمان انجام میده صحیح باشد با عدم اجتماع شرایط زمان. نه خیر، این اگر ضامنم هست الان میخواد عقد زمان رو بخونه، باید اجتماع شرایط عقد زمان هم باشه. التی من جملتها، همون شرایطی که از جمله اون شرایط است، کونه ثابتا حال الزمان، که اون مالی که میخواد مورد زمان قرار بگیره ثابت باشد در حال زمان. و تظهر الفائده، این تظهر الفائده دوستان مربوط به این دو خطی که تضعیف جناب شهید ثانی بود نیست، این برمیگرده به چی؟ به خود اون قول سوم، که آقا قائل قول سوم که داره میگه این آقای بای خودش ضامن هست، این عقد زمان روی زمان دیگه چه معنا داره، چه فایده ای داره؟ میگه و تظهر الفائده فی ما لو اسقط المشتری عنه حق الرجوع به سبب البیع، ظاهر می شود فائده، فائده یعنی فائده ضمانت بایه، با اینکه این ضمانت به نفس عقد هم ثابته ها، فائدهش چیه؟ فائدهش ظاهر می شود در اون صورتی که اسقاط بکند مشتری از جناب بایه، از ذمه بایه، حق رجوع به سبب بی رو. یعنی بگه آقا اون حق رجوعی که من به سبب بیعه عرض کنم زمین داشتم، اون حق رو من ساقطش میکنم. خب اگر اسقاطش کرد، اگه عقد زمان رو ما صحیح بدونیم دوباره ضامنه، اگه عقد زمان رو صحیح ندونیم دیگه این آقای بایه ضامن نیست. خب اینجا اثر داره دیگه، فیبقا له الرجوع بسبب الزمان لو قلنا بصحت الزمان، پس باقی میمونه برای آقای مشتری رجوع کردن، حق رجوع به سبب این عقد زمان، البته اگر ما عقد زمان رو صحیح بدونیم. کما لو کان له خیاران فاسقط احدهما، مثل اونجایی که براش دوتا خیار باشه و یکیشون اسقاطش بکنه. فیطالب المشتری بالعرش، عذرخواهی میکنم یه خط گذشتیم. و نظیر و زمان غیر البایه، این نظیر میخواد یه مثال دومی رو ذکر بکنه. آخه دوستان و بزرگوار، تو این سه تا قولی که ما جلسه گذشته و این جلسه در مورد مثال اول عرض کردیم، شهید اول کدوم قول رو پذیرفت؟ قول اول، گفت فلعقوا جوازو. حالا میگه نظیر زمان غیر بایه درک القرص، جبران کردن قرص درختان رو، نظیر زامن بودن غیر بای جبران قرص را، نظیر این زمان از چی؟ زمانه عهدت المبی لو ظهر معیبا، زمانت کردن غیر بای عهده مبی را اگر معیب در بیاد. یعنی اگر جنسی رو شما خریدی و یه ضامنی اومد ضمانت کرد که اگر این مبیع معیب در آمد من عرشش رو ضامنم، اینم مثل همین صورت قبلی به نظر شهید فلعقوا جوازو، این ضمانت صحیحه. فیطالب المشتری بالعرش، بعد مشتری عرض کنم عرش رو از آقای بایه مطالبه کند، طلب میکنه مشتری از ضامن اون عرش رو، که اون عرشی که به عهده بایه اومده، اون عرش رو از ضامن طلب میکنه اگر ما زمان رو صحیح دونستیم، که زمان رو صحیح دونستیم. چرا؟ لأنه این عرش جزء من الثمن ثابتون وقت از زمان، چون این عرش بخشی از ثمن است که در همون موقع زمان ثابت بوده، این شد دلیل صحت این زمان. اما بعضی‌ها گفتن نه این زمان صحیح نیست، میگیم دلیلتون چیه؟ میگه و وجه العدم، وجه العدم یعنی وجه عدم صحت این زمان. اگر کسی بگه این زمان صحیح نیست، وجه عدم این زمان چیه؟ عدم صحتش. و وجه العدم هنا ان الاستحقاق له، استحقاق اون عرش، انما حصل بعد العلم بالعیب و اختیار اخذ العرش. در واقع دو تا اتفاق باید بیفته تا عرش بیاد گردن آقای بایه. یک، مشتری علم به عیب پیدا کنه، اینم کافی نیست. دو، بعد از اینکه علم به عیب پیدا کرد بین عرش و فسخ چیکار کنه؟ عرش رو انتخاب بکنه. بعد از این تازه عرش میاد گردن بایه. پس معلوم میشه موقع زمان دوستان کمکم کنید، عرش مال ثابت فزمه نبوده طبق این نظر. و حال این که این واو الموجود دوستان حالیه است، و حال این که الموجود من العیب حالت العقد ما کان یلزمه تعین العرش، این ما دوستان ما نافیه است. و حال این که اون چه موجود است از عیب در حال عقد لازم نمی کرد بر مشتری تعین عرش را. چرا لازم نمی کرد تعین عرش رو؟ چون مشتری مختار بود دیگه. بله تخیر بینه و بین الرد، بلکه آقای مشتری مخیر بود بین این عرش و بین رد. فلم یتعین العرش الا بعد از زمان، این عرش تعین پیدا نمی کند مگر بعد از زمان، یعنی بعد از این که آقای مشتری عیب رو فهمید و عرش رو انتخاب کرد. جناب شهید ثانی این رو جواب میده، میگه این حرف ما قبول نداریم. والحق انه احد الفردین الثابتین تخیرا حالت البیع. درسته خصوص عرش در زمان بیع ثابت نبود، اما بالاخره چون اختیارش دست آقای مشتری بود، مشتری به عنوان عرض کنم امر تخییری عرش یا فسخ رو به عهده آقای بایه، این برای مشتری ثابت بود. ولذا میگه انهو، یعنی این عرش احد الفردین ثابتین تخییرن حالت البی فیوسف و به ثبوت. پس میتونیم بگیم عرش همون موقع ثابت بوده قبل اختیاری، قبل از این که آقای مشتری عرش رو بخواد اختیار بکنه، که افراد الواجب المخیر مثل افراد واجب مخیر که به عهده عرض کنم مکلف هست، البته به نحو تخییری، چون واجب تخییری هم واجبه اما تخییری است. اینجا هم میتونیم بگیم این عرش ثابت فی الذمه است در همون موقع، البته به نحو تخییری نه به عنوان تعیینی. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. آخه فرضمون این است که زمین رو فروخته. خب وقتی زمین رو فروخته، پول زمین رو که گرفت، او انتفاع رو دیگه الان مجاناً اختیار داره. پول زمین رو داده. آقا شما وقتی خونه رو خریدی دیگه، وقتی توش میشینی باید اجاره بدی، انتفاع دیگه میشه مجاناً. یعنی به من وقتی شما خونه رو فروختی، زمین رو فروختی، انتفاعات این خونه مال من مجاناً.
فروختن هم
نه نه، منفعت فروخته نمیشه، عین فروخته میشه، منفعت تابع عینه. تابع عینه، پس منفعت الان که من دارم استفاده میکنم برای من مجانن دیگه. فردا روز اگه مالک جدید اومد از من اجاره گرفت، این اجاره رو من نباید میدادم که الان از من گرفته. این که میگه مسلطن علل انتفاع مجانن، معناش این است که من بایه وقتی خودش میگه لکونهی بائعن، در این حال میگه مجانن، میگه زمین رو وقتی فروخت این آقا مجاناً میتونست توش قرض بکنه، میتونست توش بنا ایجاد کنه، میتونست نگرش داره، میتونست میوهشو بخوره، این همه مجانی بود براش. مجانی بود یعنی دیگه با غیر از پولی که برای زمین داده، دیگه الان لازم نیست برای این میوه پول جدا بده، اجاره زمین بده، برای درخت کاشتنش اجاره بده، برای بنا ایجاد کردنش اجاره بده. خب میدونی مشکل چیه؟ مشکل این است که قول سوم فرض کرده که این مال مال ثابت فی الذمه نیست، اما برای بایه اینو پذیرفته. میگیم شما یا مال ثابت فی الذمه نمیدانی یا مال ثابت فی الذمه میدانی. اگر مال ثابت فی الذمه است، چرا میگی فقط برای بایه؟ غیر بایه هم میتونه ضمانت کنه. همینه فرمایش ایشون همینه. میخواد بگه یا شما این مال ثابت فی الذمه بودن رو شرط میدانی،
یا نه مثل شهید اول میگه سبب زمان کفایت میکنه. یعنی ممکنه شهید ثانی با همین اشکالی که به قول سوم کرده قول اول رو بپذیره ها، بگه چی؟ بگه آقا سبب زمان کفایت میکنه. اما اگر ما گفتیم سبب زمان کفایت میکنه، دیگه فرقی بین بایه و غیر بایه نیست. انگارا این قول سوم از طرفی میگه مال باید مال ثابت فزدمه باشد ولذا غیر بایه رو نمیپذیره، اما از طرفی بایه رو میپذیره. اینه که ایشون اشکال میکنه، میگه آقا شما اگه اون شرط میدونی دیگه معنا نداره نسبت به بایه شرط ندونی. بگید سری.
میگه نظیر زمان غیر بایه که مال معیب میگه، مال معیب واقعا نظیر مثال قبل نیست که، همین توضیح شما بود دیگه، چون اونجا ثابت به ذمه داریم اون عیبه عرش، عرش هم
همینطوره. ببینید نظیر بودنش از جهت ثابت فزمه بودنش نیست. این تفاوتی رو که شما میفرمایید درسته داره، چون اینجا مرحوم شهید معتقد است که این عرض ثابت فزمه است، اما اونجا ثابت فزمه نبود. این نظیر که میگه نظیر در صحت زمانه، یعنی میگه مثل همونجا اینجا هم صحیحه در زمانت. چطور اونجا گفتیم فل اقوا جوازو، اینجا میگیم فل اقوا جوازو.
تعریف زمانی نیست که اون کسی که زامنه غیر از
این منال بری رو ما گفتیم برای چیشون ذکر کرده. منال بری رو ذکر کرده برای اینکه حواله رو خارج بکنه. حواله رو هم توضیح دادیم. یه وقت هست یه کسی به من بدهکاره، منم به یکی دیگه بدهکارم، من میام بدهی خودم رو به این آقا میندازم گردن این آقا، میگم من از تو طلب دارم به این آقا بدهکارم، آن تو به جای اینکه 1,000,000 رو به من بدی برو 1,000,000 رو به این آقا بده. اون منال بری رو خواستیم اینو خارج بکنیم. نه، این منال بری که میگیم یعنی آخه این بدهیش انگار به خودشه، ولی ایشون گفت فیکون و زمانه تأکیدا، در واقع زمانش میشه زمان تأکیدی. اگر کسی زمان تأکید رو پذیرفت اون منال بری اینجا رو خارج نمیکنه. یعنی میخواد بگه آقا تو بخوای نخوای زمانت داری، فقط این عقد زمان رو میخونیم که فردا روز تو نگی آقا من اصلا نمیدونستم زامنم. یعنی در واقع یه تأکید است که اگر نباشم اون اصل زمانت در جای خودش وجود داره. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه که کاملا از این بحثی که تا به حال مطرح کردیم جداست، یعنی از اون که شرطی که ما سابقا جلسه گذشته عرض کردیم مالی که مورد زمان است باید مال ثابت فزمه باشد، از اون بس عرض کنم فاصله بگیرید و خارج بشید. الان بحثمون کاملا یه بحث جدیدی است. دوستان بزرگوار، اگر بعد از عقد زمان طلبکار قبض از ضامن رو انکار بکنه، اما ضامن مدعی پرداخت اون مال مضمون باشه، یعنی چی؟ ببینید آقا، ما در باب ضمانت، آقایونی که نبودن جلسات گذشته خوب دقت کنن، ما در باب ضمانت یه ضامن داریم، یه بدهکار داریم، یه طلبکار، که طلبکار رو میگیم مضمون له، بدهکار رو میگیم مضمون ان. درست شد؟ عقد ضمان بین کی و کی خونده میشه؟ بین ضامن و طلبکار. حالا ضامن و طلبکار دعواشون شده، اومدن پیش قاضی، ضامن میگه آقا من ضامن شدم 1,000,000 بدهی آقای زید رو به این آقا بدم، به آقای عمرو بدم، این 1,000,000 هم دادم دیروز بهش. عمرو که طلبکار بوده میگه نه بابا تو کجا به من 1,000,000 دادی؟ چرا عرض کنم پرت و پلا میگی؟ خواب دیدی؟ پول به من ندادی اصلا تو؟ ضامن میگه من 1,000,000 رو دادم، طلبکار میگه تو ندادی؟ سوال، آیا بدهکار میتونه شهادت بده به نفع ضامن؟ یا نمیتونه شهادت بده؟ قبل از این که شما پاسخ من رو بدید بذارید یه نکته ای عرض بکنم. ما در کتاب و شهادات، نمیدونم خوندید نخوندید، فقه دو رو کامل رسیدید نرسیدید، تو کتاب و شهادات یکی از عرض کنم شرایطی که برای شاهد ذکر میکنن اینه که شاهد نباید در معرض تهمت باشه. فرض بکنید یه ماشینی هست، من و شما با همدیگه شریکیم، من و شما با هم دیگه شریکیم. شما به من گفتی آقا این ماشین رو بفروش سهم منو بده. من رفتم این ماشین رو با آقای زید معامله کردم، درست شد؟ این ماشینی که مال من و شما بود رفتم با آقای زید معامله کردم، دعوامون شد با آقای زید، اختلاف پیدا کردیم، رفتیم پیش قاضی. آیا شما که شریک منی تو همین ماشین میتونی بیای شهادت بدی به نفع من یا نه؟ میگن این شهادت به درد نمیخوره. چرا؟ زینفعه. چون زینفعه، یعنی این ماشین نصف مال خودمی آقاست. اگر به نفع من بشه حکم توی دادگاه، به نفع این آقا هم شده، ولذا شهادتش به درد نمیخوره. سوال: در ما نحنفی اگر ضامن گفت من 1,000,000 به طلبکار دادم، طلبکار گفت نه تو 1,000,000 به من ندادی، آیا بدهکار میتواند به نفع ضامن شهادت بده یا نه؟ ها؟ بلند بگید. چرا؟ بستگی به چی داره؟ خب
وقتش کار نداره، میتونه شهادت بده.
اگه تبرعی نبوده
ظاهرا نمیتونه.
خب مرحوم شهید دوستان معتقد است که بدهکار میتونه شهادت بده، چه ضمانتش تبرعی باشد چه ضمانتش به عوضن باشه. آخه ما سابقا عرض کردیم اگر ضامن با اجازه خود بدهکار ضمانت کرده باشه، فردا ضامن میتونه وقتی که پول آقای طلبکار رو داد بیاد از بدهکار پس بگیره. اما اگر با اجازه بدهکار ضمانت نکرده باشد، ضمانتش میشه تبرعی و دیگه نمیتونه این 1,000,000 که به آقای طلبکار داده بیاد از آقای بدهکار پس بگیره. جناب شهید معتقد است چه آقای بدهکار، عرض کنم عذر میخوام، ضامن ضمانتش تبرعی باشد چه به عوضن باشه، در هر دو صورت بدهکار دوستان میتواند شهادت بده. حالا چرا؟ اگر دوستان بدهکار اجازه داده و اذن داده که آقای ضامن ضمانتش رو بکنه، که معناش این است که ضامن وقتی پول رو پرداخت کرد به آقای طلبکار میتونه بیاد اون پول رو از بدهکار دریافت بکنه، خب در این صورت دوستان شهادت دادن بدهکار به اداء دین به ضرر خودشه نه به نفع خودش. چرا دوستان به ضرر خودشه؟ چون وقتی ثابت بشه که ضامن پرداخت کرده، به محض اینکه ثابت شد آقای بدهکار میشه بدهکار ضامن، میشه بدهکار ضامن. اینطور هم نیست که اگر ثابت نشود میشه بدهکار طلبکارا، نه نه، دیگه طلبکار ارتباطش با بدهکار قیچی شده، یعنی به محض ضمانت دیگه طلبکار نمیتونه بیاد سراغ بدهکار، چه ضامن بهش پرداخت بکنه چه ضامن بهش پرداخت نکنه. الان بدهکار با ضامن طرفه، اگه ضامن پرداخت کرده باشه میتونه بیاد از بدهکار بگیره، اگه پرداخت نکرده باشه نمیتونه بیاد بگیره، ولذا شهادت بدهکار برای ضامن به ضرر خودشه، به نفعش نیست که ما بگیم در معرض تهمته. این مال وقتی که ضمانتش تبرعی نباشد. اگر ضمانتش تبرعی باشه، اگر ضمانتش تبرعی باشه، ولذا این که میگیم تبرعی باشه یعنی چی؟ یعنی این آقا بدون اذن بدهکار رفته ضمانت کرده. خب اگر دوستان تبرعی باشه، الان بدهکار به کسی بدهکار هست یا نه؟ به هیچ کس بدهکار نیست. چه دادن ضامن ثابت بشود چه نشود، بدهکار اینجا کاری نیست. یعنی چه ضامن پولو داده باشه چه نداده باشه، بدهکار دیگه بدهکار به هیچ کی نیست. دیگه الان عنوان بدهکار براش غلطه. نه به طلبکار بدهکاره، نه به ضامن بدهکاره. لذا باز هم شهادت او به نفع ضامن، به نفع خودش نیست، اثری برای خودش نداره، نه به نفعشه نه به ضررشه. دقت میکنید؟ لذا در هر دو صورت ما هیچ مانعی از قبول شهادت آقای بدهکار نداریم. البته اینا مال وقتیست که دوستان جدای از این 1,000,000 بدهی که آقای بدهکار به طلبکار داشت، بعد ضامن اومد اونو ضمانتش کرد، جدای از بحث این یک میلیون، از طریقهای دیگر و از جهات دیگر آقای بدهکار در معرض تهمت نباشه. آخه ممکنه به یه جهات دیگری در معرض تهمت باشه. من دو تا مثال براتون عرض کنم، عبارت بخونم. دوستان بزرگوار، کجا میتونه بدهکار در معرض تهمت باشه؟ مثال بزنم براتون. اگر ضامن دوستان موقع ضمانت مؤثر بود، موقع ضمانت مؤثر بود یعنی توان پرداخت نداشت، و طلبکار از اعثار او خبر بگو نداشت. خب ما اینو سابقا صفحه 413 پایین صفحه، همین یکی دو صفحه پیش عرض کردیم که طلبکار در این صورت حق فسخ پیدا میکنه. یعنی اگر ضامن توان پرداخت نداشته و از این اعثار او طلبکار خبر نداشته، طلبکار میتونه بیاد به ضامن بگه آقا من ضمانت رو چکار میکنم؟ فسخ میکنم، میرم طلب رو از کی میگیرم؟ از خود بدهکار میگیرم. این ضمانت دیگه که علم یکون شیئا مذکورا است. درست شد؟ خب اگر یه همچی اتفاقی بیفته که آقای ضامن مؤثر بوده و از اعثار او طلبکار خبر نداشته، اینجا دوستان، اینجا شهادت بدهکار میشه به نفع خودش. چرا؟ چون اگر شهادت بده و پرداخت ضامن ثابت بشه، دیگه طلبکار سراغ بدهکار نمیتونه بیاد. اما اگر نه، این شهادت نده و پرداخت ضامن ثابت نشود، بگید طلبکار ممکنه بیاد عقد ضمان رو به هم بزنه. ها، چون ضامن مؤثر بوده، از اعثارش هم طلبکار خبر نداشته. وقتی عقد ضمان رو به هم زد، میاد سراغ خود بدهکار، یقه بدهکار رو میگیره، میگه آقا تو عرض کنم بدهیت رو به من بده. برای این که طلبکار سراغ بدهکار نیاد، بدهکار زود میره چکار میکنه؟ شهادت میده. چون این شهادت در معرض تهمته، اینجا نمیپذیریم. این یک مثال. مثال دوم، این که آقای ضامن موقع ضمانت توانمند بود برای ادا، بعد مؤثر شد و اتفاقا حاکم شهر حکم به مفلس بودن آقای ضامن کرد. خوب دقت کنید مثال رو. ضامن موقع ضمانت توانمند بر پرداخت بود، یعنی میتونست این عرض کنم بدهی رو پرداخت بکنه، بعد مؤثر شد، بعد مفلس شد، و فرض بکنید آقای ضامن یه دینی به خود این آقای بدهکار داره، یعنی بدهکار یه طلبی از این ضامن داره، حالا به یه جهت دیگری، ربطی به این ضمانتش نداره، میگه خب من از یه جای دیگه یه طلبی از این آقای ضامن دارم. بدهکار با خودش اینجوری فکر میکنه، میگه خب اگه الان ضامن پرداخت، مفلس شده ضامن دیگه، اگه ضامن ثابت بشه که پرداخت کرده، در واقع طلبکار دیگه از دایره طلبکاران ضامن چی میشه؟ خارج میشه. پول بیشتری به این بدهکار میرسه. یعنی اموال آقای مفلس رو، آقای ضامن رو وقتی فروختن، خواستن بین طلبکاراش که یکی از اون طلبکارا همین بدهکار است، تقسیم بکنن، اگر یکی از طلبکارا از دایره بحث خارج شد، طبیعتاً پولی که به این بدهکار میرسه بیشتره. بدهکار میگه با خودش اینجوری فکر میکنه، میگه من برم شهادت بدم که این آقای ضامن اون پول پرداخت کرده، که دیگه ضامن از عهده اون 1,000,000 خارج بشه، اموالش رو وقتی فروختن به من سهم بیشتری برسه، که اینجا هم چون در معرض تهمته، باز شهادت او مورد پذیرش نیست. یه نکته کوتاهی هم داره، رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. ولو انکر المستحق القبض من الضامن، اگر انکار بکند مستحق قبض را از ضامن، فشهد علیه القریم. مستحق یعنی کی؟ طلبکار. اگر انکار بکنه طلبکار قبض از ضامن رو، طبیعتا ضامن میگه من پرداخت کردم، تو قبض کردی، طلبکار میگه نه من قبض نکردم، تو این دعوا فشهد علیه القریم، قریم یعنی بدهکار، و هو المضمون ان، مضمون ان بیاد شهادت بده علیه آقای طلبکار علیه یعنی علی مستحق بیاد علیه اون شهادت بده، یا علیه رو ضمیرشو بزنید به قبض، فرق نمیکنه. خب اینجا قبله، یک نظر این است که ما این البته یک نظر که همین یک نظر هم داریم دیگه، ایشون میگه این شهادت مورد پذیرشه. چرا؟ لأنه این آقای بدهکار انکان آمرن به زمان. دوستان چرا میگه انکان آمرن به زمان؟ میخواد بگه این زمان تبرعی نبوده، یعنی ضامن به امر خود آقای مضمونون ان و بدهکار ضمانت رو کرده، که معناش این است که بعدن میتونه بیاد پولش رو از آقای عرض کنم بدهکار بگیره. خب اینجا فشهادتهو علیه شهادتون الان نفسه، شهادت بدهکار بر این عرض کنم طلبکار شهادت بر علیه خود آقای بدهکار است، به استحقاق رجوع علیه. در واقع با این شهادت داره این رو اثبات میکنه که ضامن میتونه الان بیاد به من رجوع کنه و طلبش رو از من بگیره. و شهادتون لغیره، این شهادتون عطف به شهادتون سطر پیشه، شهادت علیه خودش هست و شهادت هست به نفع دیگری، به نفع دیگری یعنی به نفع ضامن. فتسمع، لذا این شهادت مورد پذیرشه، تسمع یعنی شنیده میشه و قبول میکنن ازش. اما و انکان الضامن متبرعا عنه، اگر ضامن ضمانتش تبرعی بوده یعنی بدون اذن بدهکار رفته ضمانت کرده، فهو اجنبیون، اینجا دیگه بدهکار اجنبیست. دوستانش بزرگوار شما بگید اجنبیست یعنی چی؟ یعنی بدهکار دیگه الان به هیچ کی بدهکار نیست، چه ثابت بشه این دعوا، یعنی این پرداخت ضامن ثابت بشود یا نشود ربطی به بدهکار نداره. فلا مانع من قبولها لبراءته من الدین ادا ام لم یعده، ضامن ادا کرده باشد یا ادا نکرده باشد بدهکار براءت ذمه داره. لکن انما تقبل ما عدم تهمه، ما حرف عرض کنم بدهکار و شهادت بدهکار رو در صورتی میپذیریم که در معرض تهمت از جهات دیگر نباشه. این به انتفیده دوستان در واقع تهمت رو میخواد توضیح بده، چجوری در معرض تهمت باشه که ما که شما شرط میکنید عدم تهمت رو. به انتفیده از شهادت و فائدتن زائدتن علا ما یغرمه، دوستان بزرگوار این عرض کنم ما یغرمه یعنی جدای از اون مقداری که بدهکار غرامت میکشه برای ضامن، یعنی جدای از اون 1,000,000 که در فرض زمان غیر تبرعی بدهکار باید به ضامن پرداخت بکنه، جدای از این 1,000,000 بدهی خودش از جهات دیگر زائدن علی ما یغرمه یه فایده ای براش داشته باشه. لولم یثبت الادا، اگر ادا ثابت نشه، بگیم اگر ادا ثابت نشود فایده ای داره و الان داره شهادت میده که ادا ثابت بشود که اون عرض کنم ضرر بهش نخوره. فترد دو، اینجا ما شهادت رو نمیپذیریم. ولی تهمت صورون، برای تهمت عرض کنم صوری وجود داره که دوتا مثال ایشون میزنه. یک، منها ایکون از ضامن مؤثرن ولم یعلم المضمون له به اعثاره، ضامن در هنگام ضمانت مؤثر بوده و مضمون له که طلبکار باشه علم به اعثار او نداشته، که عرض کردم آخر صفحه 413 ما عرض کردیم تو این فرضی که ضامن مؤثر بوده و آقای طلبکار از اعثار او خبر نداشته، طلبکار حق فسخ عقد زمان رو داره. یعنی چی فسخ بکنه عقد زمان رو؟ یعنی دوباره برگرده سراغ خود بدهکار. ها فان له، همانا برای طلبکار جایز است فسخ عقد زمان، حیث لا یثبت الادا، اگر ادا ثابت نشه. و یرجع آقای طلبکار علی المضمون ان، یعنی بر بدهکار، فیدفع به شهادته او دل حق الی ذمته. اینجا آقای بدهکار به شهادت خودش داره دفع میکنه او دل حق را به ذمه‌اش، یعنی میترسه از اینکه طلبکار بیاد عقد زمان رو به هم بزنه دوباره بیاد رو سر خودش خراب بشه، رو این حساب میره شهادت میده که دیگه نتونه رو سرش خراب بشه. این یک مورد از مواردی که در معرض عرض کنم خدمت شما تهمته. و منها یکون از ضامن قد تجدد علیه الحجر للفلس، ضامن فرض بکنید اولش عرض کنم توانمند بر پرداخت بود، بعد مؤثر شد، قد تجدده یعنی براش ایجاد شد، بعدن هجر به خاطر مثلا فلس، یعنی مفلس شد، محجور شد. وللمزمون ان علیه دینون، و این آقای مزمونان ان بر عهده زامن یه دینی داره، طلبی داره ازش. خب فانهو یعنی این آقای بدهکار مزمونان ان یوفر به شهادتهی مال المفلس، در واقع با این شهادتی رو که داره میده یکی از طلبکاران زامن رو داره از دائره طلبکارا چکار میکنه؟ خارج میکنه، و لذا زیاد میکنه با شهادت خود دادن خودش مال مفلس رو. البته دوستان مال مفلس رو زیاد نمیکنه، چی کار میکنه؟ طلبکار رو از دائره خارج میکنه. یه طلبکار که خارج شد به نسبت سهم خودش چی میشه؟ اضافه میشه. فیزداد ما یوزرب بهی، زیاد میشود اون چه سهم برده میشود به واسطه آن. این ما یوزرب بهی یعنی سهمی که شریک، عرض کنم در واقع شریک میشه در اون سهم این آقای بدهکار با بقیه طلبکاران. ولا فرق فی هاتین بین کون الزامن متبرعا و به سوال، فرقی نیست تو این دو صورت که زامن متبرع باشد یا به سوال باشه. یعنی باز تو این دو صورتی که ما عرض کردیم فرق نمیکنه که زامن ضمانتش تبرعی باشد یا تبرعی نباشه. لعنه کنار این لعنه بنویسید یک سطر دیگه، این لعنه مربوط به صورت اوله. لعنه فسخ الزمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین، به خاطر اینکه فسخ زمان تو صورت اول، فسخ زمان موجب عود بر مدیون است، تو هر علی التقدیرین یعنی چه زامن متبرع باشد چه به سوالن باشه. و معل افلاس ظاهرون تو صورت دوم، این معل افلاس رو کنارش بنویسید مربوط به صورت دوم. تو فرضی که آقای زامن مفلس باشه، اینجا هم که ظاهره وقتی مفلس شد چه به سوالن باشد چه متبرع باشد، بالاخره آقای عرض کنم بدهکار سهمش توی طلبکارها بیشتر خواهد شد. دیگه جعل میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.